استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. طالبان میگویند که در نشست ناروی که امروز آغاز می شود روی وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان گفتگو می کنند.
موږ باید ناروی هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیه له چارواکو سره، امریکایي چارواکو،
ما با مقامات ناروی، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات امریکایی و عرب و شمار دیگری از کشورهای اروپایی و همچنان تعدادی از افغانها دیدارهای خواهیم داشت. امیدوارم که این پوره از دستاورد باشد.
در این حال احزاب و گروههای سیاسی خواستار آزادی فعالیت و مشارکت سیاسی شدند.
حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد.
برتانیا و روسیه روی ملاقات و مذاکره مقامات ارشد دو کشور توافق کردند.
وزیر امور خارجه بریتانیا در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.
و انتشار نوع جدید ویروس کرونا در جرمنی و دیگر کشورهای جهان افزایش یافته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخط ها مقام های طالبان میگویند در دو هفته گذشته دست کم 38 تن در رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. شاهراه سالنگ دوباره بر روی ترافیک بازگشایی شد و روسیه ادعای بریتانیا در مورد نصب رژیم تحت حمایت کرملین در اوکراین را رد کرده. مشروع خبرها. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید در دو هفته گذشته حداقل 38 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت دیروز اعلام کرد که تلفات جانی و زیانهای مالی در حداقل 10 ولایت در نتیجه زلزله، بارندگی و برفباری سنگین به مردم وارد شده. در ادامه گفته شده است که در رویدادهای دو هفتهی دست کم 8000 خانه هم ویران و یا قسمان تخریب شده. تنها در دو تکان زلزله هفته گذشته در ولایت بادغیس رخ داد، حدود 30 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند این شهرها پس از 30 ساعت مسدود بودن اکنون بروی ترافیک باز شده. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در این مورد صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که تنها برای تیلرها اجازه رفت آمد از شاهراه دادن نمی شود.
از اول شب برفاقی ما در تمام نقاط اخجام شده، شاهراه برای ترافیک باز شد، برای فعلاً کدام مشکلی وجود ندارد. شاهراه برای تمام وسایط مسافربری و باربری بجز تیلری باز است.
مسئولین در شهرهای سالنگ از راننده ها می خواهند تا با بستن زنجیر یا چین در موترهایشان با احتیاط در شهرها رفت آمد کنند. سالنگ در این فصل همواره شاهد برفباری های سنگین است که عرضگاه باعث بسته شدن شهرها می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 5 اووره در برابر هالند به میدان می رود. مسابقه ساعت 11:30 به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی از این سلسله شام جمعه با تفاوت 36 دوش بر هالند پیروز شد. بر اساس یک خبر دیگر، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان شام گذشته در رقابت‌های جام جهانی تیم زیمبابوه را با تفاوت 109 دوش شکست داد. در این جام تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در دو بازی پیروز شده و در یکی شکست خورده است. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که اگر تیم زیر 19 سال زیمبابوه را شکست دهد، راهش به دور بعدی رقابت‌ها هموار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه روسیه ادعای بریتانیا را رد کرده که گویا لندن از برنامه مسکو برای نصب رژیم طرفدار روسیه در اوکراین آگاهی دارد. وزارت خارجه بریتانیا دیروز ادعا کرد که کرملین در تلاش است تا رژیم وابسته به مسکو را در اوکراین به قدرت رساند. به گفته لندن، افسران امنیتی روسیه در این مورد با شمار از سیاسیون پیشین اوکراین در تماس شدند. وزارت خارجه بریتانیا برای اثبات ادعایش سند ارائه نکرده است. آن سو وزارت خارجه روسیه با رد این ادعای بریتانیا گفته که نباید این گونه معلومات بی‌معنا و نادرست نشر شود. به گفته این وزارت، معلومات نشر شده نشان می‌دهد که بریتانیا با عنوان عضو ناتو به بحران اوکراین دامن می‌زند. روسیه از آمریکا پیش از این خواسته که تضمین بدهد برای اوکراین در ناتو عضویت دادن نمی شود، اما واشنگتن این درخواست را رد کرده است. جرمنی از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از همگیری نوع اومیکرون خبر می دهد. بر اساس گزارش ها بیشترین موارد مثبت در برلین ثبت شده و اکنون انستیتوت رابرت کوخ جرمنی گزارش می دهد که همزمان با این نیمه از جمعیت این کشور دوز تقویتی واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. هولیور کلپر یک ویروس شناس ارشد جرمنی گفته که به زودی شفاخانه ها در این کشور با همگیری نوع اومیکرون با موج بزرگ از بیماران روبرو خواهند شد. جرمنی از آغاز همگیری ویروس کرونا در اخیر سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 8 میلیون و 600 هزار مورد مثبت این ویروس را ثبت کرده. و وزیر خارجه کویت فهرست از پیشنهادها را برای اعتمادسازی با کشورهای نفتخیز خلیج فارس به مقامهای لبنانی سپرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شیخ احمد ناصر آل محمد السبان نخستین مقام ارشد کشورهای خلیج فارس است که از آغاز درگیری‌های بی‌پیشینه میان لبنان، عربستان سعودی و همسایه‌هاش در ماه اکتبر به بیروت سفر کرده. این بحران دیپلماتیک در ماه اکتبر پارسال با اظهارات تلویزیونی جورج کرداهی وزیر اطلاعات لبنان آغاز شد که در آن جنگ یمن را بیهوده و ائتلاف بر رهبری عربستان را تجاوزگری توصیف کرده بود. اما بحران عمیق‌تر از اظهارات کرداهی است و ناراحتی عربستان سعودی از افزایش نفوذ ایران در منطقه از جمله در لبنان ریشه دارد، زیرا این کشور در گذشته متحد عربستان بود. پایان خبرها.
ساعت 1:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشست درباره افغانستان امروز در اسلو پایتخت نروژ آغاز می شود. در این نشست هیئت حکومت طالبان، شمار از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران دعوت شدند. وزارت خارجه نروژ می گوید که هدف از این نشست به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه هدف آن حفظ حقوق بشر در افغانستان و خصوص حقوق زنان و یافتن راه حل برای مشکل پیش آمده است. حکومت طالبان اظهار امیدواری می کند که این نشست نتایج خوبی داشته باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نروژ میزبان نشست سه‌روزه درباره راه‌های حل گوناگون درباره افغانستان است. نشستی که امروز در شهر اسلو پایتخت این کشور برگزار می‌شود. یک هیئت 15 نفره حکومت طالبان به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان شب گذشته وارد اسلو پایتخت این کشور شد. متقی هنگام سفر به سوی نروژ از میدان هوایی بین‌المللی کابل گفت که در این نشست سه‌روزه درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری با مقام های کشورهای مختلف جهان گفتگو خواهد کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی میگوید این هیئت با نمایندگان آمریکا و اروپا درباره تحریم‌های اعمال شده بر طالبان، آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، سرمایه‌گذاری و موضوع‌های دیگر گفتگو خواهد کرد. وی امیدوار است این دیدارها نتایج خوبی داشته باشد.
در مجموع این امیدواری است که این سفر نتایج خوبی خواهد داشت. انتظار داریم نتایج آن امیدوار کننده باشد.
آقای کریمی افزود که هیئت طالبان با شمار از افغانها در آن نشست نیز دیدار خواهد کرد. اما آنچه محور نشست را تعیین می کند وضعیت کنونی بشردوستانه و اجتماعی در افغانستان است. به گفته وزارت امور خارجه نروژ این نشست سه‌روزه به هدف به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشده، بلکه هدف اصلی آن یافتن راه حل برای مشکل‌های حقوق بشری این کشور به ویژه حقوق زنان است. دو تن از فعالان زن که از افغانستان در این نشست اشتراک کردند و رادیو آزادی گفتند که در این نشست خواستار حقوق زنان افغان هستند که از زمان سقوط طالبان از آنها گرفته شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت آنها آموزش و کار دختران و زنان را محدود کرده است. اما شمار از زنانی که اخیراً در کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار حقوق خود شدند و رادیو آزادی گفتند که زنان افغان که در این نشست شرکت می کنند نمی توانند نماینده آنها باشند و باید از مظاهره کنندگان در نشست اسلو حضور می داشتند. نروژ هنگامی که طالبان حاکمیت افغانستان را بر دوش هم نداشتند، بارها میزبان دیدارهای نمایندگان حکومت پیشین افغانستان، سیاستمداران و طالبان بوده است. پیش از حکومت طالبان هم نروژ نشست‌های پنهانی برگزار کرده است. برخی از سیاستمداران میگویند مهمترین موضوع در این نشست تلاش‌های سیاسی روان برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران کنونی در افغانستان است. پیش از سفر به نروژ، هیئت طالبان با اعضای جبهه مقاومت ضد حکومت این گروه در تهران نیز دیدار کرده بود، اما نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که نشست درباره افغانستان با اشتراک طالبان، سیاستمداران افغان و نمایندگان کشورهای اروپایی در اسلو آغاز می شود. حکمت اعظمی، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود در خط تلفن داریم. اعظمی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
بسیار تشکر.
اعظمی صاحب، این نشست چه تأثیر روی اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ بفرمایید.
من میخوایم پیش از اینکه به سوال شما بپردازم، یکی از حکایتهایی که جسورت گرفته و در اوجه مدخل بودم از او حکایت کنم. در سال 2021 ماه اکتوبر، ما به جمع سه تن دیگه افغانو همراه پرایم مینستر یا صدراعظم وقت نروژ یک ملاقات داشتیم و در باره اوضاع افغانستان تحت کنترل طالبان صحبت میکردیم. و در اوجه همی افغانو با یک صدا ازش خواستن که طالبان را باید شما به رسمیت نشناسن تا که شرایط آماده نشود. و اونا در اون وقت هم در گفای خود گفتن، با میدیا صحبت کردن، ما به هیچ صورت طالبان تا شرایط پوره نکنه به رسمیت نمیشناسیم. ولی مجبور هستیم که امرای هر کس که در افغانستان حاکم است، امرای وزنو یک ترانزکشن و یا تعامل داشته باشیم که حالات بحرانی که در افغانستان صورت میگیره او را تا یک اندازه مهار کرده بتانیم. من فکر میکنم نروژ به همین خاطر طالبان را خواستن، به خاطر که تا حالا وقتی که دولت افغانستان سکوت کرده، نروژ مستقیم هیچ نوع کمک در افغانستان نمیتانست کرده و نکرده. به این خاطر اینا یک نوع رسیدگی به بحران بشری در افغانستان به هیچ نوع کمک طالب نتانسته، به خاطر که امرای طالبا کدام رابطه چنل نداشت. و نروژ یکی از کشورهای هستند که در مذاکرات صلح یک رول بسیار مهم داشته و از اون رول به استفاده میخواه که در ایجام پیشتاز باشن. شما اگه ببینید 2009 یکی از اولین کشورهای اروپایی که طالبان را میزبان دعوت کرده بودن که امرای سیاسون در اروپا بشینه، نروژ بود. ما فکر میکنم ایجام میخواه که پیشتاز باشه و این مجلس نه تنها برای نروژیانی ها تنها اصلا، بلکه از دیگه کشورهای جهان، تا جایی که من خبر دارم کشورهای اروپایی هم یک فرصت بهش داده میشه که امرای طالبا ببینه، به خاطر که کشورهای اروپایی بسیار رولز سخت دارن که امرای طالب باید هیچ نوع ملاقات نداشته باشیم و هیچ نوع تعامل نکنیم. مگر من فکر میکنم نروژ او تابو رو میخواد بشکنه. این که تاثیر داره، من فکر میکنم کشورهای اروپایی از کمکهایی که امرای افغانستان میکنه به حیث یک وسیله فشار استفاده کرده، با طالب گفته میتونه که اگه شما این کارا رو میکنن و این نمیکنن ما کمک های خود نمیتونیم ادامه داده. و طالب ما فکر میکنم در این وقت آماده است که تا یک اندازه گوش کنه. تغییرات اگه چند فیصدیم بیایه ما فکر میکنم یک بحث مثبت است.
عزمی صاحب، طالبا هم خواسته های دارن، از جمله تذکر دادن که درباره لیست های سیاه گفتگو میشه، در این باره چی میتونه؟
ما فکر میکنم یکی از مهمترین خواسته های طالبا که بر طالب مهم است همیستن که نامایش از لیست سیاه اوسو شواب و هست شواب که اونا بتانه و آسانی سفر کرده بتانه. یعنی شما ببینین فقط از تیم مذاکراتی طالبا 14 و 15 نفر هستن که او سازمان ملل متحد هر سه ماه بعد او را تمدید میکنه که اونا میتانه که سفر کنه. دیگه اکثریت طالبا و به اصطلاح مردمایی که در نظام طالب کار میکنه اونا اینی رو نداره، سفر اجازه نداره. ما فکر میکنم این مهم است. بحث دیگه که طالب ها خواسته های خود دارن که مثلا کشورهای منطقه و کشورهای جان امرای طالب کمک کنه که برسمت پشناسه، ما فکر میکنم او یک بحثی که جدیتر نیسته. طالب فکر میکنه اگه ما امرای دنیا تعامل میکنیم و دنیا به ما نیاز داره، شاید او خود به خود بیه. مگه این موضوع جدی است؟ باز در این صورت طرف مقابل ناروی و کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا ما فکر میکنم خواسته بیشتر داره، بالخصوص به طالبا ما فکر میکنم بسیار واضح ایرا بحث میکنه که شما نمیتونین که با جنگجوی خارجی که علیه امرای داعش میجنگه اونا رو نمانین که باید به ما یک سردردی کلان جور شود. راپورهای پیشتر سابقی تو بودن که حتی از ناروی شهروندهای ناروی در افغانستان در صفوف داعش جنگ میکنه و ما فکر میکنم یک تهدید هستن به کشورهای اروپا.
یعنی مسائل و نگرانی های امنیتی هم مطرح میشه. سوال دیگه ایست که از امی صاحب، آیا این نشست اگرچه حضور مخالفان سیاسی قدر پررنگ نیست میتونه دریچه بسوی سرگیری پروسه دوحه باشه یا بدیلی از او باشه؟ تصور میشه؟
بله، ناروی تا امروز در این فکر است که پروسه که مذاکرات شده افغانستان که در دوحه آغاز شده بودن تا حال تکمیل نشده و در این صورت ناروی میخواه که امورا یک نوع همکاری کنه که امور پروسه تکمیل شده. من فکر میکنم طالبایی که امروز در اسلو هستن با یک تعداد از سیاسیون که در اروپا هستن و یا بالخصوص در ناروی هستن، من فکر میکنم یک مذاکرات امرای اونا و طالب هم تنظیم کرده که این سیاسیون که کشور خود ترک کرده امرای طالب بشنه و خواستای خودم بگه. و ما فکر میکنم که اگر ای را ادامه داده شوه و طالب خصوص در اینجا مهمی است، اگر طالب انحطاف پذیری را نشان بده و آماده شوه که خواستای مردم افغانستان برآورده کنه، من فکر میکنم یک
نوع میتونه یک بدیل باشه، یک دریچه باشه. بله. تشکر. سوال اخیر مئیس اعظمی صاحب اگه کوتاه جواب بدین، ناروی عضو اتحادیه اروپا نیست اما این اتحادیه شرایط بسیار برجسته برای به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان گذاشته، از جمله ای که حکومت فراگیر تشکیل بدن و رعایت حقوق زنان حقوق بشر خصوصا زنان. در چنین وضعیت نقش میانجیگری ناروی را شما چقدر مؤثر میدونید؟
ببینین ناروی یکی از کشورهای اروپا هستن که سعیس عضو اروپا ایو یورپین یونیون نداره، مگر بس دیجا است که ناروی در افریقا در مذاکرات صلح نقش بسیار وزیری داشته و یک تاریخچه ایجا وجود داره که ناروی در کانفلیکت زونز یا در کشورهایی که وجود جنگ میشد یک رول ادا کرده باشه. من فکر میکنم از او رول استفاده ناروی میخواد که در افغانستان کمک کنه. من فکر میکنم با کلی مثبت است، مگه ای که امرای به نفس طالب صحبت کنه باز وجه مشکلات به وجود میاد.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، حکمت اعظمی کارشناس مسائل سیاسی درباره نشست اسلو ابراز نظر کرد. این نشست با اشتراک هیئت از حکومت طالبان، شمار از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران و نمایندگان کشورهای اروپایی امروز آغاز می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از احزاب سیاسی در افغانستان خواستار فعالیت و مشارکت سیاسی شدند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری فاریاب میگوید در جریان پیمای گذشته واردات و صادرات از بندر آقینه نسبت به اوایل سال روان خورشیدی 40% کاهش یافته است. عبدالرشید قیاسی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر واردات بازرگانان از طریق بندر آقینه آرد، روغن، تیل، گاز و وسایل الکترونیکی می باشد و این بازرگانان شیرین بویه، کشمش، پیاز و کچالو را از طریق همین بندر صادر می کنند. با گفته آقای قیاسی واردات و صادرات بازرگانان افغان از این بندر بیشتر به کشورهای ترکمنستان، ترکیه و کشورهای اروپایی است و افزود اگر مشکلات اخذ پول بازرگانان حل گردد فعالیت‌های تجارتیشان مانند گذشته بهتر خواهد شد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت بانک‌ها در این کشور به حالت غیرعادی برگشته است و این مسئله مردم و بازرگانان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گوید در 9 ماه گذشته 23466 تن انجیر به بیرون از کشور صادر شده است. عبدالباقی رئیس عامل این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت صادرات انجیر خشک در 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار در 9 ماه سال گذشته 10719 تن انجیر صادر شده بود. آقای باقی گفت بعد از انار و انگور انجیر عمومی صادرات قندهار به شمار می‌رود که بیشتر از راه پاکستان به هند صادر می‌شود. قندهار، هرات، هلمند، فاریاب و بلخ از جمله ولایاتی هستند که حاصلات انجیر در آنها بیشتر است. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: دلار آمریکایی 104 افغانی و 12 پول، 1 یورو 114 افغانی و 69 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 53 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1184 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 554 افغانی.
برخی از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که اگر طالبان بدون مشارکت احزاب و سایر اقشار جامعه به حکومتشان ادامه دهند موفق نخواهند ماند. مسئولان این احزاب میگویند که برای ایجاد یک جامعه سالم و نظارت بر عملکرد حکومت فعالیت احزاب ضروری است. اما طالبان میگویند تا کنون برای فعالیت احزاب طرز العمل نساختند و احزاب پیشین هم اجازه فعالیت ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت احزاب سیاسی نیز متوقف شد. شماری از رهبران و مسئولان حزب‌های سیاسی می‌گویند اگر طالبان به افزای دیگر جامعه به احزاب سیاسی نیز اجازه فعالیت ندهند، ادامه حکومتشان جنجالی و استبدادی خواهد بود. سعید اسحاق گیلانی، رئیس حزب نهضت همبستگی ملی، به رادیو آزادی گفت این حزب از 24 سال به این سو به عنوان یکی از احزاب مطرح سیاسی فعالیت داشت که اکنون طالبان مانع فعالیتش شده است. آقای گیلانی میگوید احزاب نقش مهمی را در تشکیل حکومت‌ها و دولت‌ها ایفا کردند و در سال‌های گذشته نیز به دلیل انتقادهای سالم این حزب‌های سیاسی در بخش‌های از نظام پیشین اصلاحات به میان آمد.
ز فکر کنم که احزاب خو همیش
اگر احزاب از حکومت‌ها انتقاد میکند به خاطر اصلاح افرادی است که در قدرت هستند، وقتی آنها خود را اصلاح کنند به خیر همان کشور میباشد و اگر اکنون برایشان اجازه داده نشود و تنها تحریک طالبان باشد، پس فکر میکنم هم در سطح بین المللی و هم در داخل واکنش های بدی خواهد داشت.
آقای گیلانی به این باور است اگر طالبان به احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندهند و حکومتشان را همه شمول نسازند، به رسمیت شناختنشان در سطح جهان دشوار خواهد بود. در 4 دهه گذشته احزاب سیاسی مختلف در افغانستان فعالیت داشتند و حتی شمار زیاد از اعضای کابینه نظام پیشین جمهوری به شمول وزیران اعضای احزاب بودند. حزب وحدت اسلامی از جمله احزابی است که در دوره جهاد در افغانستان ایجاد شده است. محمد محقق، رئیس این حزب که در نظام جمهوری پیشین به عنوان معاون ریاست اجرایه، مشاور رئیس جمهور و دیگر مقام‌های بلند رتبه کار کرده است. آقای محقق بر رادیو آزادی گفت هرچند در نظام جمهوری پیشین هم از احزاب سیاسی حمایت صورت نمی گرفت و در انتخابات در ریاست جمهوری و شورای ملی حق رای نداشتند، اما در هر دوره 6 تا 8 تن از اعضای احزاب با بردن رای به کابینه راه پیدا می کردند و به این ترتیب در حکومت و دولت سهم داشتند. آقای محقق می گوید اما طالبان در حال فعالیت احزاب سیاسی را متوقف کردند که تا به حال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند.
هیچ کشوری از دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته به عنوان حکومت و به عنوان دولت. یک جریان و یک جریان مسئله نظامی آمده در یک تبانی با یک قدرت بیرونی آمده و حکومت گرفته. آمریکا از آقای اشرف غنی دل سرد شده بود تا یک مذاکره 18 ماه حکومت به طالبات داد دیگه. و ایرم حال فعلا ببینیم که طالبا آیا دوام میته به مشکل یا نمیته.
از سوی دیگر مسئولان برخی از احزاب سیاسی میگویند طالبان مانع فعالیت‌های سیاسی و فرهنگیشان شده نمی‌توانند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی نیز سالها پیش در زمان جهاد ایجاد شد که در دوره‌های مختلف حکومتداری در افغانستان فعالیت سیاسی و سهم داشته است. اما این حزب یک سال پیش بنابر اختلافات سیاسی درونی به دو شاخه تقسیم شد که یک شاخه آن به رهبری صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی و شاخه دیگرش به رهبری عطا محمد نور فعالیت می کند. جمشید اقبال عضو حزب جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور می گوید این حزب در هر دوره سیاسی فعالیت داشته و به گفته او رسانه های اجتماعی آسان ترین راه برای فعالیت های سیاسی و فرهنگی است و از این طریق باز هم فعالیت هایشان را ادامه می دهند. آقای اقبال به رادیو آزادی می گوید اگر طالبان متحد به حقوق مردم نشوند و زمینه شمولیت آنان را در نظام فراهم نکنند، افغانستان یک بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل خواهد شد.
جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است که حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد. در صورتی که حکومت طالبان به حقوق شهروندی، به عدالت سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردم باور نداشته باشد و باور پیدا نکند، ادامه حاکمیت طالبان را به نفع افغانستان، منطقه و جهان نمی‌داند و باور دارد که در موجودیت این گروه یک بار دیگر متاسفانه افغانستان بلانه امن تروریسم مبدل خواهد شد.
آقای اقبال به این باور است که دموکراسی و همشمول بودن نظام می تواند تنها راه دوام حکومت ها باشد و با باور وی فعالیت احزاب سیاسی بخش مهم دموکراسی را تشکیل می دهد. اما حکومت طالبان می گوید در حال حاضر هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت ندارند. مفتی بشار سخنگوی وزارت عدلی طالبان بر رادیو آزادی گفت تا اکنون حکومت آنها برای فعالیت حزب‌ها کدام طرز العمل ایجاد نکردند و در حال حاضر تنها به مؤسسه های خیریه جواز فعالیت داده می شود.
در حال حاضر وزارت عدلیه تنها برای مؤسسه های کمک رسان جواز فعالیت می دهد. در مورد احزاب سیاسی طرز العمل ساخته نشده است و وضعیت جاری هم ایجاب نمی کند تا برای احزاب سیاسی جواز داده شود. در آینده به اساس نیاز و آسیب ها در مورد احزاب سیاسی تصمیم گرفته خواهد شد.
مقام های وزارت عدلی نظام پیشین می گویند در سالهای اخیر نزدیک به 70 حزب سیاسی در این وزارت ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده بودند. در این گزارش تلاش کردیم تا دیدگاه حزب افغان ملت به رهبری انوارالحق احدی، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و همچنان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مسئولان دیگر حزب ها را نیز داشته باشیم، اما برخی از رهبران این حزب ها و اعضای آن از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
برتانیا و روسیه روی دیدار و مذاکره مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند. این مذاکرات در مورد بحران در سرحدات روسیه با اوکراین متمرکز خواهد بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اروپایی و روسی، لندن و مسکو توافق کردند که مذاکرات نادر در سطح عالی برای گفتگو در مورد بحران موجود در امتداد سرحد روسیه با اوکراین انجام دهند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه دیروز گزارش داد که لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به مسکو سفر خواهد کرد. تاس به نقل از یک منبع در وزارت خارجه روسیه که از افشای نام او خودداری کرده گفته که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، درخواست این فرصت سفر به مسکو را کرده و توسط مقامات روسی تایید شده است. سفر پیشنهادی تراس، اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به مسکو، از ماه دسامبر سال 2017 میلادی به این سو خواهد بود. تا هنوز لندن در مورد این خبر واکنش نشان نداده است. در این حال خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع ارشد دفاعی بریتانیا نوشته که بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، از سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، دعوت کرده تا در مورد تنش‌ها در اوکراین گفتگو کنند. با توجه به اینکه آخرین گفتگوهای دفاعی بین مسکو و لندن در سال 2013 میلادی انجام شده، این منبع گفته که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، پیشنهاد کرده که به جای لندن آنها در مسکو با هم دیدار کنند. این ابتکارات در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین روسیه و غرب روی تقویت حضور نظامی روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین و درخواست مسکو برای محدود ساختن فعالیت‌های ناتو در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به شدت افزایش یافته است. لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، 21 جنوری در یک سخنرانی در استرالیا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داد که قبل از اینکه مرتکب یک اشتباه بزرگ استراتژیک شود، از اوکراین دست بکشد و عقب نشینی کند. به گفته لیز تراس، تهاجم بر اوکراین منجر به پرتگاه وحشتناک و از دست دادن زندگی انسان‌ها خواهد شد.
گزارش بود درباره رابط مسکو و لندن و مذاکرات آینده آنها درباره اوکراین. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در قسمت اخیر برنامه پروگرام هفتهوار شکست سکوت را با هم بشنویم، گزارش درباره انتشار کرونا در اروپا داریم. جرمنی شاهد افزایش موارد اومیکرون است. این نوع جهش یافته ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان باعث نگرانی شده. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جرمنی از افزایش موارد اومیکرون خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها بیشترین موارد مثبت در برلین ثبت شده، یعنی در یک هفته بلندترین موارد ابتلا در هر 100,000 نفر در این شهر ثبت شده. انستیتوت رابرت کوخ جرمنی این شمار را نزدیک 1480 گزارش کرده. انستیتوت رابرت کوخ دیروز گفت که در سراسر جرمنی از 82 میلیون جمعیت نزدیک 42 میلیون نفر واکسین تقویتی دریافت کردند. رئیس ویروسشناسی پوانتون لودویگ ماکسیمیلیان در مونیخ به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته که فعلا بخش‌های مراقبت‌های عاجل تحت فشار نیستند، اما او افزوده که شفاخانه های آلمان به زودی با تعداد زیادی از بیماران مبتلا به ویروس کرونا روبرو خواهند شد. موج اومیکرون در سراسر اروپا و نیز در بسیاری از نقاط دیگر جهان باعث نگرانی شده. نیوزیلند از معدود کشورهای بود که از شیوع اومیکرون تا حد جلوگیری کرده بود، اما حکومت این کشور امروز اعلام کرد که 9 مورد در خانواده‌ای که برای اشتراک در محفل عروسی پرواز کرده بودند شناسایی شده. جاسیندا آردرن، صدر اعظم نیوزیلند، محدودیت‌های جدید از جمله پوشیدن ماسک در وسایل نقلیه عمومی و مغازه‌ها را اعلام کرده. شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
ما
با برنامه شکست سکوت با من جعفر احمدی خوش آمدید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پوسترهایی را در کابل نصب کرده که در آن نوشته شده بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. این وزارت در 19 ماه جدی گفت که هدفش تشویق زنان است تا حجاب را رعایت کنند، اما شماری از زنان و دختران به جاده های کابل برآمدند و از حکومت طالبان خواستند که حجاب را اجباری نکند. استدلال معترضان این است که حجاب هیچ گونه ریشه فرهنگی و دینی در افغانستان ندارد و به معنای وضع محدودیت بر آنان است. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ مخالفت با حجاب را مخالفت با قرآن خوانده. در برنامه امروز شکست سکوت در همین مورد بحث میکنیم. دو مهمان داریم. مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و سمیرا خیرخا، یکی از فعالان برجسته حقوق زن. مهمانای عزیز خوش آمدین به برنامه. خانم مبارز، شما اخیراً در واکنش به نصب پوسترها در کابل اعتراض کردین، چرا مخالف حجاب هستین شما؟
سلام بر شما، بر میمان شما و بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در رابطه با تعیین نوع پوشش و اجباری ساختن حجاب باید تذکر بدم که بحث مخالفت با حجاب نیست. مخالفت با یک محدودیت است، مخالفت با یک استبداد است، مخالفت با یک حاشیه راندن است، مخالفت با حذف فیزیکی زن ها است. باز این را آوردن خلاصه ساختن در بحث حجاب. زن افغان در طول تاریخ هیچ زمانی به حجاب نبوده، هیچ زمان مخالف حجاب نبوده و هیچ زمان مخالف به این نبوده که باید برهنه به سرک و به جاده ها و به محیط کار بره. اما از جایی از این که برقه یا چادری یا لباس سیاه عربی را اجباری می سازن بر مردم افغانستان و بر زنای افغانستان، هیچ نوع ریشه و اساس شرعی، دینی، منطقی و فرهنگی در افغانستان نداره. برقه یا چادری توسط اصطلاحگران که در اون زمان در قاره هند مورد استفاده قرار می گرفت و افغانستان آورده شد، بیشتر از افغانستان در پاکستان و پشاور مورد استفاده قرار می گرفت. ما از دورهای دور تاریخ اگر بیاییم، در اون زمان اصلا بحث چادری نبود، بحث حجاب نبود. بحث حجاب در اسلام یک بحث کلی است. اسلام به مسائل کلی پرداخته، نه به مسائل جزئی. اگر حجاب تاکید کرده ولی نوعیتی از او و شکلیاتی از او را مشخص نکرده که لباس سیاه عربی با پوزبند باشه یا برقه یا چادری یا یک چیز خریطه مانند باشه. و در اسلام حجاب یک بحث کلی است، برای زن و مرد اشاره شده و مخاطب قرار گرفته که بحث حجاب را رعایت بکنند. حالا که این زنانه ساختن و ناشی از مرد سالاری جامعه و استبدادی که وجود داشته علی طیف زن، این را آوردن بالای زنان متمرکز ساختن و محدود ساختن. بنام از دید ما هیچ نورش فرهنگی سرعی نداره.
تشکر. بگذارین نظر بانو خیرخا را هم در این مورد بپرسیم. خانم خیرخا، شما به خواست طالبات در مورد رعایت حجاب چگونه نگاه میکنین؟
با سلام خدمت شما و همچنان خدمت میمان گرامیتان و تمام شنوندای برنامه شما. در رابطه به موضوعاتی که اعتراضات خانمای فعال را چی از بخشای حقوقی چی از بخشای مدنی بیان کردن، این است که حجاب را به نحو اجباری ساختن بالای زیادتر از خانما، البته در شمول تمام ولسوالی ها گرفته تا مرکز کابل. بس اینجا است که حالا ما بیاییم مسائل اساسی را تفکیک کنیم که روی چی مسائل، اگر حقوق بشری است و یا هم عدالت است، روی چی مسائل باید بس شوه که یک نظام ساخته شوه. ولی اینا برعلاوه دی که روی اساسات موضوع بس نمی کنن، آمدن روی یک موضوع که اصلا ای از لحاظ مکتب اسلام هم قبلا معرفی تعریف شده و مردم زنان افغانستان از این حقوق برخوردار بودن و همیشه به صحنه هم که ظاهر شدن با می حجابشان بوده با می سلیقه‌ای بودن که اکنون هم هستن، ولی آمدن اینا برقه و یا هم که همون پوشش سیاه و یا چادری را اجباری می سازن، اینا اصلا معقول نیست. چی از بحث حقوق بشری، چی از بحث عدالت اسلامی، از هیچ لحاظ معقول نیست. چرا که ما چند کشور متحد اسلامی را با خود ما داریم که اونا هم زنا به این شکل که ما در ادارات فعالیت داشتیم اینا هم فعالیت دارن. ولی برمیگرده بس سیاسی بودن از این که پاکستان به نحو دیپلماسی دارد که به این شکل مردم را یا از این که بی برنامه هستن مصروف بسازن.
بله.
از آن مردم هم مصروف بسازن، درگیر بسازن.
بانو خیرخواب،
برای اساسی بانن این شده ابزار
تشکر
سیاسی در از یا ابزار که خودشان به نحو بر جهان معرفی بکنن که اگر ما کشورهای اساسی دیگر هم رسمیت شگرفتن هم میتونیم.
بله.
پاکستان از ما هم حمایت
بکنن. تشکر. ما در مورد اعتراض زنان به آنچه حجاب اجباری میخوانن نظر محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را هم پرسیدیم. بیاین از آقای مهاجر بشنویم، لحظات دیگر برمیگردیم به شما.
بنرهایی که در شهر کابل نصب شده جنبه تشویقی دارند. در مورد حجاب زنان و اینکه کسی با حجاب مخالفت میکند او از حکم اسلام مخالفت میکند. این شایسته یک مسلمان نیست که با حکم اسلام مخالفت کند. این حکم حرف و یا نظر شخصی ما نیست. چیزی که قرآن و پیامبر گفته ما نیز همان را گفتیم. قرآن امرده اگر
مویدیدی. بانو مبارز، شما صحبتای آقای مهاجر را شنیدین، چیست پاسخ شما؟
اونا تذکر دادن که این پوسترها جنبه تشویقی داره و بحث اسلامی هست که جنبه شرعی و تأکیدات اسلام است و متاسفانه خودشان خبر ندارن اصلا مطالعه عمیق در رابطه با اسلام و دیدگاه اسلام در رابطه با زن و حجاب این معلومات دقیق ندارن. به خاطر از این که اصلا بحث حجاب اگر تذکر رفته، ولی برقع و چادری یا حجاب شایع عربی که اینا در شهر تکثیر کردن پوسترها را، هیچ ربطی به اسلام نداره. اصلا در بحث حجاب خانما دیدگاه امارت اسلامی یک دیدگاه سیاسی است، نه یک دیدگاه شرعی. در کجای دین ما اگر بریم مرور بکنیم، مطالعه بکنیم، در کجای دین گفته شده که مثلا در اون زمانی که به اصطلاح تکه وجود نداشت، بافت وجود نداشت، نخ وجود نداشت، در اون زمان در کجا تذکر داده شده که با اینی چند متر تکه، با اینی رنگ، با اینی چین، با اینی دیزاین شما چادری یا برقه بپوشین یا اینی تو یک لباس سیاه عربی به اصطلاح فرهنگ عربی رو بپوشین. متاسفانه اینا اونمو سربازهای هستن، کسایی هم که در رأس ادارات آمدن به نام دین و خدا و رسول و
اما خانم جنگ. مبارز، با معذرت، شما میفهمین که در برخی از مناطق افغانستان زنان و دختران از دهه ها به این طرف با چادری مثلا آشنا هستن؟
بله، من خودم دوره لیسانس و مکمل در دانشگاه بلخ 4 سال دوره لیسانس و با چادری خواندم و هنوز در اطراف و اکناف و خیش قوم و اقارب من چادری بسر میکنن، ولی این یک همیشه آغازش تا الهاد یک اجبار بوده، یک اکراه بوده و ناشی از باورهای یک جامعه مرد سالارانه بوده و بشارات دینی تحریف شده، یعنی این دستورات دینی به گونه وارونه برای از اونا جلوه داده شده و ساختارهای سخت سنتی جامعه اونا را مجبور ساخته و همچنان ای که خانما هیچ زمانی به اصطلاح خودشان تا اندازه قوی نشدن، اکثرا در دهات که میبینیم که از لحاظ اقتصادی مستقل باشن، از لحاظ فکری مستقل باشن، همیشه تحت سانسور مردم و یک جامعه مجبورا و سنت ما من به استعداد بالای شما قبلان داشتن. من سال در دانشگاه وقت خودم بود مادرم این فشار از طرف خانواده از طرف پدرم بود.
تشکر.
سلامت.
تشکر. خب بانو خیرخواه، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به ما گفت که پوسترها در کابل برای توصیه و تشویق زنان نصب شدن و به گونه اجباری عملی نخواهد شد. اما در پوسترها حتما شما هم خواندین که آمده بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت بکنه. خب سوال مطرح میشه که اگر شما حجاب بپوشین چی مشکل برای شخص خود شما میتونه خلق شوه؟
ببینید نظر به گفته های از اون باید یک موضوع رو برش بگوییم. ما زنان نامسلمان نبودیم و نیستیم و در واقع ما هستیم که از ارزش های مزایای مکتب اسلام برخوردار هستیم و از اون استفاده کردیم و در جایگاه و موقف خوب قرار گرفتیم. حالا بیاییم اگر نمونه های از مثال از اسلام بیان بکنیم، حضرت بی بی عایشه و بعضی صدیقه و بعضی از صحابا که طبقه اونا بودن در بخشای تجاری فعالیت داشتن. حالا مثلا حجاب هم اسلام مبارک هم گفته که صورت دست اینجا معلوم شود، فقط امو قسمی که نظر به شرایط شما خودتان راحت احساس بکنه. حالا این ایدئولوژی طالبانیزم است که میاین میگن که حجاب باید به نحو باشه که کل وجودت پوشش قرار داشته باشه، یا هم که به اون شکل که چادری پوش باشی. حالا یکی نیست بیای منطقی باش بیان بکنه که حجاب اصلا اول برای مرد گفته شده، در اسلام بعد در زن گفته. حالا از لحاظ نفسانیش بس نمی کنیم، گفتن که پوشش از لحاظ پوشش بر مرد ها اول حجاب فرض شده بعد بر زن ها. خیلی ما هم بیاییم از این با در پوسترها اعتراض بلند بکنیم که اول حجاب بر مرد است، ولی ما این کار نمی کنیم. ببینیم می فهمم که حجاب اصول است بر ما و این را پذیرفتیم و در می پوشش خود راحت هستیم. ما دوست نداریم که چادر را کلن از سر خود دور بکنیم، ولی دوست نداریم که چادری را بزور به سر خود بکنیم. جزء از فرهنگ ما چادری نیست. ما هویت ما پنهان نبودن. ما افتخارانه از هویت خود در جهان دفاع کردیم و در جهان شخصیت های فریخته را معرفی کردیم. بناهن ما دوست ندارم چادری را به زور سر خود بکنم.
تشکر.
و این پوسترهایی که به هر چه حرمت گذاشتن باید برای پوسترهایشان در پایین گزینهشان وضاحت میداد که این به خاطر نظم نظام اینی که ما آوردیم است، نه به خاطر اجبار. اینا خودشان چیز را بیان نکرده. اختلافات هم از امی هست که ما سر زده میرن که شما ما مخالف حجاب نیستیم ولی مخالف چادری و اونطور برقه سیاه هستیم.
بله بانو مبارز، پس از بازگشت طالبان به قدرت و نصب ای پوسترها در جاده های کابل، شما زمانی که از خانه بیرون میشین چی میپوشین دقیقا شخص خود شما؟
ما تا بانو پوشید سابق هستم با مو لباس ها و با مو عبا و قبایی که در زمان جمهوریت ببخشن بجاده های کابل قدم می زدم. مزایمتی هنوز صورت نگرفته و به شخص خود من مزایمت صورت نگرفته، ولی برای محدود ساختن زنا جدا اقداماتی شده، قدمه های برداشته شده که اولین قدمه از او به اصطلاح فشار بالای تکسیران و موتر و بچه محرم و نامحرم و ایگه پا هست. بعد اونو بحث حجاب است که پوسترها را نصب کردن، میخواستن که یک بار ذهنیت جامعه را و مردم را با آزمایش بگیرن و من مطمئن هستم که اینا به این شکل نمیمانن، اجازه نمیتن که ادامه پیدا کنن و ما با این نو پوشش و جاده ها برویم. هر روزی که ما تظاهرات کردیم نیروهای امارت ضمن از اینکه خشونت کردن، آزار اذیت کردن، به لباس ما تاختن، به اتهاماتی زدن که شما جاسوس هستین برای یهود و مجم نصارا، شما چیز میکنین.
اما خانم مبارز با معذرت، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هر گونه خشونت با زنان را رد کرده در صحبت با ما.
دروغ میگن. شما میدانین که در همین طول 20 سال یا هر زمانی اگر از جغرافیای افغانستان بیرون شویم، بحث سخنگویان دیگه کشورها یک طرف، در افغانستان همیشه ویژگی برای یک سخنگوی بوده که او خوب بتونه دروغ بگه و او خوب بتونه دروغ توجیه بکنه، خوب بتونه دیده درایی بکنه. اینا هم عمو مردم هستن، عمو که در زمان جمهوریت هم سخنگویا دروغ‌ترین مردم ها بودن و آل هم آقای مجاهد در روزهای اول گفته بود که زنا میتونن به ادارات برن، تا حالی کی دانسته که حضور پیدا بکنه. و به همین شکل تمام سخنگویان از و دروغ پردازی میپردازن، دروغ میگن. ما در جاده ها هستیم، ما با اینا مقابل میشیم،
اعتراضی که ما داشتیم، حتی بالای همکارای ما مرمی تیر کردن به صلاح.
بله.
که ما تظاهرات که اجازه بتین ما میریم و خشونت نشه. تیمی بحثی که میزی بعدی تظاهرات
تشکر بگذاریم بگذارین که نظر بانو خیرخوا را هم در این مورد بپرسم. خانم خیرخوا، زمانی که پوسترها در جاده ها نصب شد، آیا شما تصمیم گرفتین طرز پوششتان را زمانی که بیرون میشین از خانه تغییر بتین؟
در اوایل سقوط نظام و اعلام موجودیت از این گروه، ما هم خیرات را داشتیم مبادا بر ما اوتور حد کرمت نشه، یک پوشش تلیقه منظم را اختیار بکنیم. ولی این به باور ما بود که همچه یک کار بکنیم، ولی بیرون اجتماع را دیدیم، حرکات رفتار خود را دیدیم، گفتیم اگر ما اینطور زود تغییر بکنیم پس اینا هم همین شکل ما را میپذیره، بنابراین بدون هیچ تغییر ما وارد صحنه میشیم و این کار هم کردیم، وارد صحنه شدیم با می پوشش قبلی خود، ولی اکثریت تسلیم شدن، تغییر دادن، به نحو تغییر دادن که یک چیزی بودن یک چیز دیگه بودن، کاملا پوششان عوض کردن، ولی ما به طور ثابت بودیم، به طور ثابت هم بیرون شدیم. ولی ما خودم شخصا هیچ وقت اجبار نپذیرفتیم، ما در شرایط سخت قرار گرفتیم، تهدید هم شدیم، در موقعیتایی که برنامه داشتیم رفتیم حضور پیدا کردیم، چادری را اجباری کردن سرم نپذیرفتیم، در مقابل مرمی بود هر چیز واقع شدیم، ولی ما اجباری چیز را نپذیرفتیم. من ایرم میگم، احساس میکنم این متکی بستگی به فرد داره، خودش تسلیم نشه، خودش تصمیم بگیره که از عزت و ارزش خود دفاع بکنه. وقتی که غلطی به خودت نباشه، چرا خودت یک پوشش یک چیز اجباری را قبول بکنی؟ وقتی خودت میفهمی
یک خیر خواه
آگاهی داری نیست پوششت، پس چرا در
شما
تغییر ندادم؟
بله.
من به این شکل هستم.
اما شما تا چی زمان به اصطلاح مقاومت خواهید کرد و حجاب نخواهید پوشید؟
ما تا ببخشید، ما حجاب داریم، حجابی که شرعی بر ما لازم دانسته ما او را اختیار کردیم، ما چادری را قبول نداریم، چیزی که بر ما اوتر یک پوشش عربی سیاه است، اونا فقط در نمایش میرن استفاده میکنن، ما چیزای نمایشی سمبولیک قبول نداریم، ما حضور واقعی خود را میخواهیم و تا زمان مبارزه میکنیم که به شکلی که یک تعداد ما را دستگیر میکنن، یک ده ما را ترور میکنن، ولی اگر قربانی هم شدیم ولی میخواییم طرفدار حق باشیم. ببینین، من هم میفهمم، ما اگر از اسلام واقعا میخواییم دفاع بکنیم پس ارزش قائل باشیم. به اسلام یگانه دیگه را استدلال میگم، باید اونا از رای استدلال مصلحت با ما بازنا پیش
برن. در این مورد هم صحبت میکنیم بانو خیرخوا. برمیگردیم به شما بانو مبارز، عرفای بانو خیرخوا را شنیدین، میگن حجاب را دارن پیش از اینکه طالبا دستور بتن، اما مخالف چادری هستن. آیا شما هم حجاب استفاده میکنین زمانی که بیرون میشین و از چادری استفاده نمیکنین؟ بله،
من در این قسمت با بانو خیرخوا موافق هستم. هیچ زمان پیشتر هم تذکر دادم که زن افغان به حجاب نبوده، لباس معمولی که رسمی ما میپوشیم میرویم به ادارات و کار روزگار ما، هیچ نوع بحثی به ایجابی مطرح نبوده. ولی از جایی که چادری یا برقه به هدف وضع محدودیت بالای زنا و به آشیاراندن زنا و به اصطلاح گم کردن و حذف کردن هویت زنا هست، بر ما قابل قبول نیست. برقه بر ما نه ارزش فرهنگی است، نه کدام بشارت دینی و دستور دینی در رابطه با برقه هست. برقه را و لباس سیاه عربی را ما با ایجاب باید تفاوت شد بفاهمیم. بنان حجاب که در اسلام تذکر داده، نوعی اصطلاح پوشش است که برهنه نباشی و باید پوشیده باشی. ایوایی دستور برای مرد و زن است در جامعه، برای مرد و زن هیچ نوع تفاوتی در بحث پوشش تذکر داده نشده، ولی این که به چی شکل دیزاین شده، طرز نگاه جامعه و طرز ساختار جامعه و طرز سنت‌های جامعه بوده که تعیین کرده برقه و لباس سیاه و اشکال مختلف. بنابراین چیزایی که برای ما اساس نداره، نه اساس فرهنگی داره نه دینی داره، بنابراین برای ما قابل قبول نیست و هدف از تحمیل چیزی به نام حجاب و به نام برقه هم است که هویت زن افغان را دیگه آیسته آیسته ازش بگیرن و آیسته آیسته به حاشیه ببرن، زن افغان دیگه مطرح نشه. امروز از هر سلاح بیشتر ترس طالب از اندیشه فکر تدبیر و ظرفیت زن افغان است. بنام به هیچ عنوان ما برای پوشش اجباری تسلیم نخواهد شده.
بله.
ولی استدلال صدارن ما چی که بلو خواهی خواهد شده.
بله. اما
با ما
بله.
در طول
بانو مبارز با مزد کرد شما را مقت میکنم. خوب در صحبتهای جداگانه که با سخنگویان حکومت طالبان ما داشتیم، اونا تأکید میکنن که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران پایبند هستن و حقوقشان را رعایت میکنن. حالا شما که مخالف به اصطلاح برقع و چادری و اینا هستین، چی پیشنهاد دارین به حکومت طالبا؟
اولا اینکه آنچه که میگن کاملا غلط است. بر اساس دستور اسلام، اگر بر اساس نظر اسلام باشد، دروازه مکاتب چرا بسته است؟ دروازه دانشگاه چرا بسته است؟ چرا دست خانم‌ها از کار گرفته شده است؟ چرا خانم‌ها از ساختار سیاسی و اجتماعی هستند؟ چرا خشونت؟ چرا کشتن؟ چرا تجاوز؟ چرا قتل؟ در کجای اسلام این همه چیزایی که من تذکر دادم که از آدرس امارت اسلامی هر روز داره اتفاق میفته و بالای مردم تامین میشه، در کجای اسلام جای داره؟
خوبی اتهام است که شما وارد میکنین، اما سخنگویان حکومت طالبان نمیپذیرن.
اگر قرار باشه ما این اتهام را وارد کنیم، اینا اونا هم این دروغی هست که برای مردم پیشکش میکنن. خب موضوع مشخص است. همین شب در خانه یک تعداد بانو چی گذشت؟ همین لحظه چند تا بانو به قید کی هست؟
بله.
و خشونت‌های دولتی در کجا هست؟
اما خانم مبارز، مشخصا در پیوند به موضوع حجاب و چادری، پیشنهاد شما به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چیست؟
من اینو تذکر میکنم که در اسلام هیچ چیز اجبار و اکراه وجود نداره. اولا برای از اونا توصیه مهم است که کمی بخوانن، کمی مطالعه کنن، کمی خود آگاه بسازن. سربازی که 20 سال به خط جنگ بوده، حالی آمده سخنگو شده، حالی آمده مدیر حقوق شده، آمده حوزه شده، حرفی از قانون خدا و شریعت نمیدانه. من به حوزه امنیتی چهار قضیه حقوقی دعوای مالی داشتم، رفتم مدیر حقوق از این دعوای مدنی را با دعوای جزایی فرق کرده نمیتانید. ازش پرسیدم، گفت 21 ساله هستم، 11 ساله بودم در جنگ رفتم، 10 سال در کو جنگیده، حالا آمده مدیر حقوق شده. اولا اینا به ارتقای ظرفیت بپردازن، با سواد بسازن خود، آگاه بسازن خود را، اسلام واقعی را برن با اسلام افراطی تفاوت چه بدانن. بعد از او بیاین دیگه برنامه هایشان از سرکوب و محدود کردن خانم ها آغاز نکنن. در همین 5 ماه بس علاوه از بحث زن و با شیراندن و استبداد علیه زن، امارت اسلامی یک پالیسی اقتصادی پیشکش کرده باشه برای مردم، یک پالیسی انکشافی پیشکش کرده باشه، یک بحث امنیتی را مدیریت کرده باشه. ناامنی سابقا بود، حالی هم وجود داره. فقر سابقا بود، حالی هم وجود داره. فقط حضورشون همی بوده که دونرها را فرار دادن، بحث توسعه و پیشرفت را خوب دادن.
تشکر. بله. تشکر از شما بانو مبارز. پیشنهاد شما را ما گرفتیم. متاسفانه کیفیت صدای شما خوب نیست. برمیگردیم به شما بانو خیرخواه. شما از طالبا در لحظات پایانی این برنامه چی میخواین؟
خب ما در رابطه با سفارش اخیرم باید بگویم که اول وزارتی که مصنوع ساختن به نام امر بالمعروف و نهی از منکر، میگذاشتن این خانما رهبری میکرد، مدیریت میکرد و از آدرس خانمای آگاه، خانمای چیزفهم از اسلام و از حقوق عدی اگران چیز بیان میشد. حالا که اینا مرد در رسش قرار داده و اینا به یک موضوع اجباری تاکید میکنن، زم نزدیک مخالف هستم. برشان پیشنهاد معمی هستم که اگر میخواین واقعا به این شکل از حقوق زنان که همه چیز میفهمن و برای منفعت همه زنان افغانستان کار میکنن، باید به حقوق اساسی از با توجه شود، مانند حق کار، آزادی، تحصیل و سایر حقوقشان و برشان جایگاهشان تعریف شود. اولی خب بالای خودشان باید کار بکنه که مثلا تصمیم گیریشان که در هر عرصه دارن کی باید باشه، باید کسی باشه که مطابق برشته یک چیز بفهمن. مثل که خانم مبارز گفتن، اینا نمیفهمن، خودشان استدلال ندارن، درک ندارن. مسئله ایده که برشان بیان میکنه بررسی کرده نمیدانن که بر جواب مطلوب را بکنن.
بنابراین ما چطور رنگهای از یارا بپذیریم؟ چطور اجاب اجباری از یارا بپذیریم؟ در حالی که اینا نمیفهمن اجاب کی هست، اجاب اول برای خودشان فرض شده بعد برای خانوما. اینا بفهمن اجاب به معنی از این است که یه خانم خودش در امور کاریش در هر جایی از راحتی صلح بکنه، مزاحمت بر شخص دیگر اجاب نکنه و یا از لحاظ پوشش راحت باشه. نگفته که چادری، نگفته که او برقه نمایشی سیاه که تنها چشم ابروی نمایش بده، بس فقط سلیقه منظم داشته باشی. اینی مسائل تعریف شه، اینا دست بکنن بیاین باز روی او را مستقیم در میدیا روی بحث شوه، او را با خانم رو در رو روی بحث شوه.
تشکر از شما. در برنامه امروز شکست سکوت دو مهمان داشته، مونسه مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و سمیرا خیرخواه هم یکی از فعالان برجسته حقوق زن. این برنامه را در فیسبوک و وبسایت